لقب گرفته است، از جمله پیشرفت‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران است.
ما الان شناورهامون با سرعت‌های متنوع اما سرعت‌های بالا از 55 نات تا نزدیک به 100 نات و از بردهای مختلف موشک‌انداز از 10 کیلومتر تا عددی که به زودی انشالله برای ملت بزرگ ایران اعلام خواهد شد و اون عدد بسیار بالایی است در سقف برد موشکی که به عنوان یک استراتژی برای ما تعیین شده، دارای قابلیت و قدرت هستیم و این تنوع در سرعت، در برد، در دقت، در قدرت تخریب به ما این امکان رو میده که قلمرو به قدرت دریایی خودمون رو وسعت ببخشیم.
در حوزه هوایی قاهر و آذرخش که با میراژهای فرانسوی قابل رقابتند، جنگنده سائقه به عنوان یک هواپیمای نظامی ایرانی و ده ها مورد دیگر چشمها را خیره کرده است. بالگردهای شاهد و شباویز هم از دیگر دستاوردهای متخصصان ایرانی در حوزه هوایی است. پهپادهای ابابیل، مهاجر، هدهد و سائقه با کاربردهای متفاوتی چون مراقبت هوایی، جنگ الکترونیکی، عکس برداری هوایی و سایر قابلیت‌های نظامی چشم جهانیان را خیره کرده است و فوتروس به عنوان بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین کشور جایگاه ویژه‌ای در نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران دارد. در این میان سیمرغ رادارگریز ایرانی که پس از 2 سال مهندسی معکوس از آرکیو 170 به غنیمت گرفته شده از آمریکایی‌ها توسط جوانان خودباور ایرانی ساخته شد، نمونه دیگر از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی است.
ایرانی نه که بر قدرت پهپادی و یکی از کشورهایی است که شمار زیادی پهپادهای کوچک، بزرگ و انتحاری را می‌سازد.
نیروی زمینی ارتش و سپاه هم در سالهای اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. طراحی و ساخت تانک‌های ذوالفقار 1 و 3، مبارز، سفیر، سمسام، کرار و اسلحه‌های تکتیرانداز شاهر، باهر و حیدر و سامانه‌های دید در شب و صدها سامانه مهیرالعقول دیگر از دستاوردهای نیروی زمینی در ارتش و سپاه است. در حوزه نظامی و دفاعی پیشرفت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران لرزه بر اندام دشمنان این مرز و بوم انداخته است. بشنوید گزارشی از صدای آمریکا.
به نظر اوزی روبن، رئیس سابق اداره دفاع موشکی اسرائیل، توان موشکی ایران اکنون خطری جدی است.
بسیار قابل توجه و مرگبار.
آقای روبن جمعه در واشنگتن سیر تکاملی برنامه موشکی ایران را برای گروهی از علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران این صنعت به طور خلاصه تشریح کرد. این پیشرفت‌ها اسرائیل را هم بران داشته تا با کمک مالی آمریکا توانایی دفاعی خود را ارتقا دهد.
ایران فقط در صورتی که آمریکا یا اسرائیل مستقیما به آن کشور حمله کنند، حمله خواهد کرد.
اقتدار نظامی ایران موضوعی است که حتی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه هم چاره‌ای جز اعتراف به آن ندارند.
اصلا ایران امروز یک ایران دیگریه، هیچ مقابل مقایسه با حتی زمان شاه یا با کشورهای اروپای شرقی نیست.
اصلا قابل مقایسه نیست با ایرانی که با یه اقتصادی که تحت تمام این تحریم ها و همین ها ما 20th اقتصاد بزرگ دنیا هستیم، یه دونه بالاتر از آلمانی هم.
توییت جالب من دیدم از معاون پلیس دبی زاهی خلفان که خیلی معروفه، گفته بود که چرا ترامپ وقتی به عرب ها میرسه شیر میشه، وقتی به ایران میرسه خرگوش میشه.
ایران با یک وسیله پدافندی میتواند اون بهپاد رو بزنه. مفهومش اینه که هیچ کدام دیگر از جنگنده های آمریکایی در حوالی مرزهای ایران امنیت ندارند و این معادلات رو برای کشتی های آمریکایی، ناوهای آمریکایی همه به هم میزنه.
شده در سوریه برنده شده، در عراق برنده شده، اما الان ایران در یک بازی بسیار بسیار بزرگتر در سطح جهان هست. شرایط جهان رو ما داریم عوض میکنیم.
توانایی ایران در شناسایی MQ-9 یک فاجعه واقعی برای آمریکا است که یکی از این پهپادهای فوق پیشرفته است.
همین بی بی سی فارسی که الان محبت کردن ما رو دعوت کردن، سالی 15 میلیون پوند بودجه شماست. 10 سال سابقه، 10 سال تاریخ می شود 150 میلیون. در عرض چند ثانیه به طرفت العین ایران 200 میلیون رو هوا زد، در طرفت العین دود شد و آقای ترامپ 6 بار موقت گفتش که چی گفت یادتون هست شما، گفتش که نه احتمالاً که اشتباه کرده، ایران میگه آقا من زدم.
رسانه‌های بین‌المللی همواره قدرت دفاعی و نظامی ایران را در گزارش‌های خود منعکس کردند و توانمندی‌های ایران در حوزه دفاعی در مرکز توجه این رسانه‌ها قرار دارد.
مکنزی در مصاحبه با نیویورکر گفته طی 4 سال اخیر ایران علی‌رغم آنکه زیر فشارهای قابل توجه اقتصادی بوده به توسعه موشک‌های بالستیک خودش ادامه داده است. به نوشته نیویورکر مکنزی در ادامه گفته زرادخانه موشکی ایران بسیار خوب است و دارد بهتر هم می‌شود.
اقتدار دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه گذشته به قدری عظیم و چشمگیر بوده که دشمنان ملت ایران حتی فکر کوچکترین تجاوز را هم از ذهن خود دور کردند و در این میان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این نکته تاکید دارد که برنامه‌های نظامی و دفاعی کشورمان ماهیت بازدارنده دارد و برای دفاع از کیان ایران اسلامی است.
همچنان با ویژه برنامه ملت مقتدر از رادیو اقتصاد همراه شما خوبان هستیم، انشاءالله تا حدود ساعت 14 امیدوارم که شما هم همچنان ما را همراهی بفرمایید. دهه فجر بر فجر آفرینان خجسته باد،
زیر فریاد الله اکبر در تمام وطن گشت شاهی، زیر فریاد الله اکبر در تمام وطن گشت شاهی، زیر جوشان امت هر جا شد روان مثل خشم خداوند، نعره کوفیان مثل رهی بر تن کافیان در زبگن، بر تن کافیان در زبگن، سینه ها پر شد از مهر رهبر، شد شکوفا به رفای امت غنچه سرخ الله اکبر،
دوستان قدرت‌های بزرگ هیچ وقت اجازه نمی‌دادند که نیروی دریایی ایران قوی بشه. در واقع اونها برای روز مبادای خودشون یک نقطه ضعف در نیروهای ایران قرار داده بودند تا اگر مثل جنگ جهانی دوم نیاز به اشغال ایران داشتند این کار رو به سادگی انجام بدن. برای همین شوروی، انگلیس و آمریکا که اولی از شمال با ایران مرز آبی داشت و دومی و سومی در صورت جنگ باید از جنوب به ایران حمله می کردند، هیچ وقت ادوات جنگی دریایی خوبی به ایران نفروختند تا این نقطه ضعف پاشنه آشیل ایران بشه، اما دانشمندان نظامی ایران این مشکلات رو حل کردند. البته آرزوهای بزرگی هم در این زمینه دارند که ساخت ناوهای بزرگ دریایی یکی از اونهاست. نیروی دریایی ایران در سال 1367 با نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس وارد درگیری شدند. این درگیری به غرق شدن یک کشتی لوجستیکی و سقوط یک بالگرد آمریکایی منجر شد. عملیاتی که در جنگ‌های این منطقه بی سابقه بود و برای اولین بار نیروی دریایی یکی از کشورهای منطقه مقابل قدرت اول نظامی اون دوران کاملا ایستاد. با ما در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با یکی از همافران ارجمند سال 57، یکی از مجریان و برنامه‌ریزان بیعت تاریخی 19 بهمن ماه سال 57 با حضرت امام رحمت الله علیه که خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب احمد جنتی محب. درود بر شما.
سلام علیکم
جناب محب، خیلی خوش آمدید به برنامه ملت مقتدر از رادیو اقتصاد. سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان، همکاران محترمتون و همه بینندگان عزیز، مخصوصا همرزمان عزیزمون در نیروهای مسلح و به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران و بالاخص نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی.
درود بر شما جناب محب. طبعا خیلی از هموطنان عزیز ما، کسانی که سن و سالی ازشون گذشته، اون روز رو کاملا به خاطر میارن، 19 بهمن ماه. حالا نسل‌های بعدی شنیدن یا به هر حال فیلم‌ها رو می‌بینن، عکس‌ها رو دیدن، اما این خیلی متفاوته که از زبان کسی بشنوند که حضور داشته، اصلا طراح بوده در اون زمان. بفرمایید، خواهش می‌کنم از اون روز بگید.
بله خدمتتون عرض کنم. خب انقلاب پیش رفت تا رسید به بهمن ماه.
بله.
در بهمن ماه با تشریف حضرت امام، خب انقلاب حرکت مستحکم‌تری به خودش گرفت، شتاب بیشتری به خودش گرفت. همه اقشار مردم بالاخره تکلیفشون مشخص شده بود. یه عده به هر حال قلیلی بودن که حالا نپیوسته بودن، ولی در این بین ارتش که نیروی نظامی بود یک نقش بسیار به قول معروف تعیین کننده‌ای داشت که هنوز تکلیفش معلوم نبود و همه صف‌بندی‌ها مشخص شده بود غیر از ارتش، که با تشریف آوردن حضرت امام و با توصیه هایی که من فکر کنم حضرت آقا خودشون داشتن و یا شهید بهشتی، این عزیزان در ستاد استقبال حضرت امام بودن که شما اگه میخواد کاری کنید با لباس نظامی باشه که این نبود مشخصی داشته باشه.
بله.
ما هم دوستی داشتیم به اسم آقای طاهری و ایشون در واقع محور این قضیه بود و دوستان دیگه ای که بودیم یه 7-10 نفری، شاید بیشتر نمیشد، که همدیگر هم خیلی نمیشناختیم بخاطر اینکه شناخته نشن، یه جورایی ارتباطات خیلی کم بود.
بله
و اکثرا تلفنی. خب ما تصمیم گرفتیم خدمت حضرت امام بریم و با ایشون بیعت کنیم و با لباس نظامی هم بریم. برنامه ریزی کردیم در تاریخ حدود 16-17 بهمن ما ضد اطلاعات اون زمان یه بخشنامه صادر کرد که اگر کسی رو ببینیم از نظامیان با این اختشاشگران، منظورشون انقلابیون بودن، همکاری کنن و شرط مجازات برابر قوانین زمان جنگ به اعدام محکوم خواهند شد. ما اینو امضا کردیم ولی به کار خودمون ادامه دادیم. خلاصه شب 19 بهمن فرا رسید و ما فردا صبحش که صبح زود بود قرار گذاشتیم، البته حضوری گفته بودیم اگه قرار شد خدمت امام بریم اسم برنامه باشه کوهنوردی، اگر قرار شد با لباس نظامی هم بریم میگیم لباس کوهنوردی، فراموش نشه. که بعد دیگه صبح روز 19 بهمن من خودم سریع زودتر بیدار شدم و لباس نظامی کامل پوشیدم، یه بارانی شخصی داشتم که تنم کردم، کلاهم گذاشتم توی مشما کلاسی گرفتم دستم، قرارمونم سر چهارراه آبسردار یعنی تقاطع خیابان ایران با خیابان مجاهدین امروز هست فکر کنم.
بله.
که به هر حال اونجا رفتیم و در مدرسه رفاه که اول خیابان ایران هست، دوستانی که لباس پاساک آورده بودن اونجا لباسشون رو عوض کردن و بازوبندهایی رو برای مسئولین گروهانها در نظر گرفته بودیم. یه چیز حدود 500-600 نفری شاید اومده بودن.
بله.
از تهران و پایگاه‌هایی که نزدیک بود، چیز از شهرستان‌ها. خلاصه اونجا گروه بندی به اصطلاح تقسیم بندی کردیم، واحد بندی کردیم و هر گروهانی رو به افرادی که به هر حال از در مشخص بودن مورد اعتماد تر بودن، اینها رو بازوبندی دستشون بسته شد و حرکت کردیم به طرف محل اسکان حضرت امام، یعنی مدرسه علوی. خب اون روز روز حمایت راهپیمایی حمایت از دولت موقت هم بود که امام فرموده بودن من دولت تعیین میکنم، ظرف یک هفته دولت رو مشخص کردن و پنجشنبه 19 بهمن سال 57 مردم ریختن تو خیابون ها برای حمایت از دولتی که از طرف امام تعیین شده بود. خب مردم راشتن رو بالا از خیابون ایران می اومدن و ما مستقیم می رفتیم پایین و جهت عکس. خب برنامه ریزی هم کرده بودیم که دوربین های اگر دست مردم باشه بخواد می شناخته نشین و دستشون بگیریم و فیلم هاشون رو بسوزونیم و همین کار رو می کردیم، دستشون رو دراز می کردیم، مردم با احترام کامل دوربینشون رو ما تقدیم می کردن و ما هم درش رو باز می کردیم و به هر حال این فیلم می سخت و دیگه قابل عکس برداری فیلم مرداری نبود. خب رسیدیم اونجا و اونجا هم مرحوم آقای حالا اسمشم یادم رفت از دوستانمون آقای از دوستانمون بودن که صدای رسایی داشتن و ایشون در واقع فرمان خبردار و فرمان رژه نظامی رو صادر کردن آقای نوشاهی.
بله
که بعد خدمت رو کرز کنم ما رژه خوبی رفتیم اون روز با این که همه مونه پرسنل فنی بودیم از اساتید الکترونیک و از کسایی که در تعمیر و نگهداری هواپیما ها برها کار میکردن، منظور این که خیلی پیاده نبودن که به صلاح بتونن رژه های خیلی خوب بیرن، ولی اون روز با قول من با پای دل ما رژه رفتیم.
بله.
برای ابراز اون احساسات عمیقمون به حضرت امام.
خیلی عالی.
ایشون هم به هر حال از ما رژه گرفتن و بعدش یک سرودی ما خوندیم و منتظر شدیم از ایت آقا فرمایش کنن، یه قطعنامه هم دادیم به کسی به از سربازانی که اونجا به هر حال فرار کرده بودن به دستور امام از ارتش، ایشون خوندن و بعدش هم از امام فرمایشاتی کردن و اونجا اولین بار بود که فرمودن که شما تا حالا در اطاعت از طاغوت بودید، از امروز شما سربازان امام زمان علیه السلام هستید.
بله.
و سربازان قرآن هستید که این آرم افتخار رو به سینه نیروی هوایی زدن. خب در سالهای بعد هم از تاها در فرمانشاشون فرمودن که من در اونجا بودم و دیدم که این نیرو در خدمت امام داره
بله.
میره. این حرکت بسیار بزرگی بود که کسی نمیدونست بعد از 19 بهمن 22 بهمنی هم در کار میشه. این کار خطرناک بود که خطرناکی بود که میره هوایی انجام داد
بله.
بچه های همافرا مخصوصا و خلاصه در اون مرحله بود که امام از دیگر نیروها هم دعوت کرد که به ما بپیوندن و این حرکت نیروی هوایی در واقع صفبندی ارتش مشخص کرد. خاطر همین مردم از اون روز دیگه سه روز بیشتر به رژیم مهلت ندادن و در 22 بهمن رژیم پوسیده پهلوی رو به زباله دار.
بله، پیروزی انقلاب. خیلی ممنونم جناب، واقعا تجدید خاطره شد. من فرصت مختصری در اختیارمون هست در این بخش که اگه ممکنه شما هم مختصر بفرمایید از دستاوردهای انقلاب در این حالا 40 و چند ساله.
بله، نیروی هوایی در زمان قبل از انقلاب 10 تا پایگاه داشت و همه کارهای فنی و اوورهال تعمیرات اوورهالی که در حال تعمیرات اساسی هواپیماها رو میگن و همینطور حتی تعمیرات قطعات هواپیما رو، قطعات الکترونیک رو، مستشاران آمریکایی که اینجا بودن ما باشون همکار بودیم. اینا برمی‌داشتن یک بردی رو از این بردهای الکترونیک از دستگاه در میآوردن، می‌ذاشتن توی بسته‌بندی می‌فرستادن به پایگاه لکلند آمریکا، اونجا تعمیر می‌شد و برمی‌گشت و یک دفعه مثلا بورد جدیدی میذاشتن و هیچ اختیاری به قول معروف به بچه ها نمیدادن که یک نوآوری داشته باشن، ابتکار عملی داشته باشن.
ولی بعدن بعد از انقلاب خودمون دیگه
جهاد خودکفایی بله این کارا انجام شد و
مثلا
این پایگاه ها به 14 پایگاه ارتقا پیدا کرد.
بله.
مرکز آموزش نیروی هوایی موقع فقط فرمانده آموزش نیروی هوایی بود که همه آموزش تو این یه پادگان که توی خیابان نیروی مثلا دماوند قرار داره
بله.
انجام میشد، ولی بعدن به دانشگاه علوم فنون هوایی شهید ستاری
تدریس
خودش
البته جناب محب من فکر میکنم گفتنی ها انقدر زیاده که به یکی دو برنامه قد نمیده. من امیدوارم باز فرصتی بشه انشالله در فرصت های دیگه بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم و بیشتر بشنویم از این دوران بسیار باشکوه.
خیلی لطف فرمودید. همکارای شما گفته بودن که 20 دقیقه وقت دارید، منم کلی مطلب آماده کرده بودم.
20 دقیقه متاسفانه آره چون دیر شد، به هر حال بخش دیگه هم موند. انشالله توفیقی باشه در روزهای دیگه در خدمتتون باشیم بیشتر بشنویم.
به هر حال یک دقیقه هم فرصت ندارید، من همینطوری ردیف بگم سر اینا رو.
بله یک دقیقه بفرمایید. خواهش.
بله ببینید کارهایی که به هر حال در نیروی هوایی انجام شد با فناوری‌های نوآوری‌هایی که بچه‌های فنی انجام دادن، با ابتکاراتی که خلبان‌ها داشتن، دوستان دیگه داشتن و به هر حال کارهای بسیار زیادی شد. از اون جایی که از قبیل مثلا همین تعمیرات اوورهال هواپیماها، طراحی جنگنده‌ها و ورود ایران به باشگاه‌های باشگاه طراحی و تولید جنگنده‌ها،
بله
انواع بالگرد‌ها، پهپادها که بعد به هر حال جنگنده از قبیل سائقه، آذرخش، شفق، قاهره 313 طراحی و ساخته شدن.
بله
یکی از این هواپیما الان یک گردان به هر حال یک اسکاتران ازش تشکیل شده و پهپادهای متعددی که در این رابطه ساخته شده بالیت‌ها به همین ترتیب و کارهای فنی زیادی که بر اساس اون انجام میشه. فقط من یک قدم عرض کنم که برد هواپیما مثلا موشک هوا به زمینی که ما داشتیم در زمان جنگ 30 کیلومتر بود. اون زمان تو اون 8 سال به 70 کیلومتر و 3-4 سال پیش من اطلاع پیدا کردم که به 200 کیلومتر بیشتر از 200 کیلومتر ارتفاع پیدا کرده که هواپیما میتونه از اینجا وایس مثلا سلحشکان قم رو بزنه. و همین پیشرفت هاست که باعث شده دشمن از دست ما
ممنونم
بترکن و خیلی به قول معروف فیض و غضب داشته باشن.
متشکرم
جناب. به همه مبارک باشه. خیلی متشکرم.
بر شما مبارک. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. همکاران بخشی رو آماده کردند که درباره دستاوردهای انقلاب در حوزه پزشکی که با هم می‌شنویم.
بچه‌م 14 ماهشه، از بعد به تولد مشکل آتروزی صفراوی داشته. الان خدا رو شکر وضعیتش خیلی بهتره، بیماریش بهبود پیدا کرده.
نسبت به قبلا خیلی بهتر.
ریحانه یکی از تنها بیماریه که عمل پیوندش با موفقیت انجام شده.
هفتگی بین یه چیز حدود 30 تا 35 تا پیوند انجام میشه. انواع پیوندها رو داریم، از جمله پیوند کبد، پیوند پانکراس، پیوند کلیه، پیوند روده.
مهمترین چیزش این بوده که ما تونستیم تو این زمینه اعزام بیمار به خارج متوقف کنیم.
این داستانی است که از بعد از انقلاب در کشورمان آغاز شد و حالا در بخش‌های مختلف دارای توانمندی‌های چشمگیری در دنیا شده.
اولین اینترونشن و یا مداخله قلب جنین رو ما در شیراز داشتیم که در شکم مادرش در واقع بالون شد و دریچه‌اش باز شد.
در واقع شیمی درمانی حین عمل در حفره شکم هستش. این کار برای اولین بار توی ایران داره شروع میشه.
سالانه چیزی حدود 5000 عمل جراحی قلب شیراز انجام میشه که 4 یا 5 مرکز دانشگاهی ما داریم که توش عمل جراحی انجام میشه که در واقع بیشتر اعمال سخت و سنگین و های ریسک ما توی این مراکز انجام میشه.
عملای ما معمولا سنگینه، بعضیشون مثلا ممکنه 3-4 ساعت عمل باشه.
تکنیک های مختلفیه. ما تو شیراز برای به عنوان سانتر در واقع درمان کننده مشکلات مغز اعصاب جراحی مغز اعصاب کودکان این عمل رو به صورت خیلی کم تهاجمی انجام میدیم. عملی که قرار بود چندین ساعت طول بکشه در یک بازی زمانی کمتر از 15 دقیقه انجام میشه.
آوازه پزشکان شیرازی اونقدر در دنیا پیچیده که بیمارانی از کشورهای مختلف دنیا برای مداوا به مراکز درمانی این شهر میان.
ما مریض داریم اینجا که از اروپا میاد، از کانادا میاد، عرضمتون که از تمام کشورهای منطقه خلیج فارس میاد.
مشکلی که عممون داره مادرزادیه. تنها جایی هم که میتونن انجام بدن گفتن پزشکای شیرازه. ما هم رومی حساب اومدیم اینجا.
از همراهی شما بزرگواران بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.
کابل کمان.
طراح اولین اپلیکیشن تخصصی برای شناخت و استفاده سیم و کابل مورد نیاز مصرف کنندگان و کاربران صنعت برق. اپلیکیشنی با ابزارهایی به منظور انتخاب سطح مقطع مناسب برای طول مسیر مصرف و شناخت کدهای مشخصات کابل. صنایع کابل کمان پیشرو در ارائه خدمات به کاربران سیم و کابل. کابل کمان.
انتخاب سلامتی مهمه. انتخاب گوشت و مرغ مهمه. انتخاب محصولات پروتئینی مهمه. طعم خوش سلامت مهمه. همیشه سلامت با طعم خوش سلامت.
تلاش ما ایستادن بر بلندای سبلان ایران زمین است. خرسندیم که با تولید لوازم خانگی سبلان توانستیم اعتماد شما را به دست آوریم. آرام کالای سبلان.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی. تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پولیورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
زیبایی خانگی شما با تیر داد. نصب آسان، طراحی چشم نواز، کاربری آسان، مطابق با هر سلیقه و در رنگ‌های متنوع. تیرداد، تولید کننده که انواع اصلی، ترولی، سبدک و انواع لوازم زیبا و با کیفیت.
خیام الکتریک در صنایع الکتریکی می‌درخشد. خیام الکتریک، جهشی به سوی آینده.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
مجتمع صنعتی رفسنجان، تولید کننده انواع کابل های فیبر نوری و کابل های شبکه، با بالاترین کیفیت اتصال مطمئن را برای شما تضمین می کند. کابل های مجتمع صنعتی رفسنجان، اتصال مطمئن و با دوام.
برای دسترسی همه به آب، یک پیشنهاد خوب مخزن هوموپلاست شیراز. هوموپلاست شیراز تولید کننده مخازن پلی‌اتیلن چند لایه، وان‌های صنعتی، تجهیزات ترافیکی، بستر کشت کشاورزی در ابعاد و اندازهای مختلف. هوموپلاست شیراز.
توجه، توجه! مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هشتگ خبر.
ساعت 14.